ضعفين تي في.
در نقطه ای از دنیا که به شدت درگیر جنگ است، جنگجویانی هستند که در سطح دنیا نمونند. آنها همگی فعال و بدون بحثند.
یک منطقه کوچک، یک وجب زمین به نام غزه، این هواپیماها، موشک‌ها، نیروی زمینی، تانک‌ها، انواع و اقسام آتشباری نسبت به این مردم انجام بگیره، واقعا چیز عجیبی است. این همه کودک کشته بشه، این همه خانه ویران بشه، اون وقت حضرات از این حمایت کنن، از این دفاع کنن. با چه منطقی؟ با منطق مسخره آقای رئیس جمهور آمریکا که میگه اسرائیل حق داره از امنیت خودش دفاع کنه. I reaffirm my strong support for Israel's right to defend itself. نمیفهمن مسئولین این کشورهای مستکبر که چه دارن میکنن با آبروی خودشون و آبروی کشورهاشون و رژیمهاشون در تاریخ. وای میسن با کمال وقاحت میگن ما از اسرائیل حمایت میکنیم، هیچ اشاره‌ای نمیکنن به اینکه چه اتفاقی داره میفته در منطقه و چه فاجعه آفرینی داره به وسیله این عنصر مخرب، عنصر خطرناک داره اتفاق میفته. خب فلسطینی ها حق ندارن از امنیت خودشون دفاع کنن؟
هفت دقیقه تا تل آویو.
ما کجا زندگی میکنیم؟ ما تو منطقه زندگی میکنیم که 1998 زمان بیل کلینتون، قبل از برجای دوگانه نیویورک، بیل کلینتون اومد یه کارخونه آسپرین سازی رو توی سودان بمباران کرد، فقط با این بهانه که این کارخونه صاحبش ارتباط مالی داشته با القاعده قبل از اینکه 11 سپتامبر اتفاق بیفته. بعدش تو تاریخ بیایم جلوتر، سال مثلا 2007 ما میبینیم که توی سوریه یه جایی رو اسرائیل بمباران میکنه، هیچ توضیحی هم اولش نمیدن، بعدش میگن اینجا یه تاسیسات هسته‌ای بوده، با کمک کره شمالی داشتن میساختنش، بعدش هم هیچ اتفاقی نمیفته.
I cannot add anything to what you have read on the newspaper.
من چیزی به آنچه شما در رسانه‌ها در مورد آنچه چند روز پیش در سوریه روی داد و مطالعه کردید نمیتوانم اضافه کنم، ولی ما صراحتاً گفتیم و این گواه آن است که وقتی ما چیزی میگوییم جدی است.
باز سال 2012 بمباران داریم توی سودان، یه کارخونه رو تو سودان تو خارتوم بمباران میکنن، میگن این کارخونه سلاحاش میرسیده به حماس. ما تو منطقه زندگی میکنیم که برای زندگی کردن در صلح مجبوریم آماده جنگیدن باشیم.
مجبور بودن عملیات استشهادی بکنن، یعنی مجبور بود بره خودش منفجر بکنه طرف. تو حزب الله هم اینطور بود. شما تو قضیه اشغال جنوب لبنان چند تا عملیات استشهادی شد. اینا یه دلیل داره. رابرت بیر سرجاسوس سیاه تو خاورمیانه بودی زمانی، این یه مستندی ساخت، حتی ایران هم اومد، بعد رفت لبنان، بعد رفت فلسطین، قضیه عملیات استشهادی رو بررسی کرد، از مستندش هم هست، ترجمه هم شده. این میگه آقا من به این نتیجه رسیدم که فلسطینی‌ها وقتی عملیات استشهادی میکنن یه دلیل داره، به خاطر اینکه توان دیگه ای نداره. یعنی اگه فلسطینی هواپیما داشت عملیات استشهادی نمیکرد، اگر موشک داشت عملیات استشهادی نمیکرد. اون این کارو میکنه چون چاره دیگه ای نداره.
سرزمین، مردم محاصره شده، تونلا رو میخوام خراب کنم. تونلا تنها راه رسیدن سیمان و اینجور چیزا به مردمه. مردمی که گفتم از همه حقوق من شدم، حق ندارم پول خودشونو داشته باشن، باید با پول اسرائیلی معامله کنن. اگه میخوان کار کنن باید برن برای کارخونه های اسرائیلی کار کنن. اگه برق میخوان برای اسرائیل بخرن. منابع آبشون، زمینای به درد بخورشون، همه چیشونو گرفتن. حالا دوباره تازه بهشون حمله هم میکنن. یعنی هر وقت دلشون میخواد این مردم میکشن. تازه بازی برای موبایل هم درست میکنن که آقا غزه اینجوری بمباران کنین، بازی هم میذارن تو گوگل اپس که مردم بتونن دانلود کنن باش بازی کنن. من از شما که رسانه‌ای هستن اینجا سوال میپرسم. اسم 4 تا فلسطینی که تو جنگ اخیر 2000 نفر فلسطینی، بچه فلسطینی شهید شدن، اسم 4 نفرشون رو بگین. رسانه‌های خبری دنیا خبر مرگ کودکان فلسطینی به صورت وضع هوا کرد گزارش میده. 4 نفر مردن، خب 4 نفر دیگه مردن دیگه. یعنی ما تو فضای رسانه‌ای زندگی میکنیم که اصلا مهم نیست. خب خبر جدید چیه؟ 4 تا دیگه دیروز هم مرده بودن. فلسطینیا سرزمین خودشون رو میخواستن توش آزاد زندگی کنن. ما گفتیم که ما مذاکره تحت زور با اینا رو به رسمیت نمیشناسیم. حرفمون هم این بود.
Puncher 5, a rocket threat from Gaza. In recent years, thousands of Qassam and Grunt rockets have been fired upon Israel from the Gaza Strip. Hamas upgraded its arsenal by acquiring Iranian-made Puncher 5 rockets. The Fajr's 90-kilogram warhead stands as Hamas's largest and most lethal threat. Within its range of 75 kilometers lies the largest population center in Israel, the Tel Aviv metropolitan area.
21 سال بود که به تل‌آویو موشکی نخورده بود. دیشب و امروز خورد. فلسطینی‌ها زرادخانه راکتی بزرگی دارند و کارایی راکت‌هایشان به تدریج بیشتر می‌شود. راکت‌های قسام تا 17 کیلومتر برد دارند و حداکثر می‌توانند به شهر اشکلون و حومش برسند. راکت‌های کاتیوشا که خیلی‌ها معتقدند ایران به فلسطینی‌ها داده، بردشان به 20 کیلومتر می‌رسد. نوع ارتقا یافته این راکت های کاتیوشا بردشان 2 برابر است. اما دوربردترین راکتی که از غزه شلیک شده فجر 5 ایرانی است که در تل آویو فرود آمد.
یعنی دیگه احتیاجی نیست اون طرف مثلا عملیات عبدالباسط عودت توی شهر نتانیاست که یکی از بزرگترین عملیات استشهادیه این مجبور به خودش بمب ببنده بره تو عمق اسرائیل خودش منفجر بکنه، اما حالا بدون اینکه طرف بره با موشک دارن میزنن اینجا رو.
بالتاكيد حتى صواريخ الجراد ايضا هي في بعضها هي ايرانيه الصنع، وصاروخ فجر 5 ربما كان الاميز لانه ضرب ربما لاول مره وبشكل نوعي منذ عام 67 يضرب تل الربيع المحتله او تل ابيب وهي العاصمه السياسيه والاقتصاديه، لذلك ان تستهدف عاصمه هذه الدوله المزعومه دوله اسرائيل هذا يعتبر إنجاز كبير، وأن تستهدف بمثل هذا الصاروخ الذي كان يسمع عنه الفلسطينيين في السابق ورأوه لأول مرة ينطلق من قلب قطاع غزة ويقطع أكثر من 75 كيلومترا من دون أن تسقطه هذه القبة المسمى بالقبة الحديدية.
صواريخ فجر 5 بالفعل استخدمت في الحرب الأخيرة، حرب هجارة السجيل ضد الكيان الصهيوني، ردا على هذه الحرب وهذه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال. بالتأكيد ليست المرة الأولى، لكن نظرا لاستخدام بعض الصواريخ التي تحمل الاسم إيراني واضح أو يعني هي معروف جهة صناعتها أو تقنيتها، لذلك كان هناك زخم أكبر، وكان هناك من الناحية الإعلامية كان هناك تسليط ضوء أكثر على دعم إيران للمقاومة الفلسطينية.
إيشان راجب فلسطین اشغالی و اسرائیل قاصب بسیار بسیار حساس بود.
دو تا هدف رو توی کار خودش، توی زندگی خودش، توی ارتباطات خودش گنجونده بود. یکی عزتمند شدن اسلام بود و عزت اسلام رو به جد پیگیری می‌کرد، و دوم نابودی اسرائیل بود. اینو واضح می‌گفت، صریح در واقع براش تلاش می‌کرد، برنامه‌ریزی می‌کرد، کارش رو، فعالیت‌هاش رو بر اون مبنا می‌چید.
تو بحث نحوه تولید اصرار داشتن نحوه تولید یک طوری باشه که بشه یک راحت تکنولوژی انتقال داد. تو فضاهای بسته ساخت نیازی به کارخونجات عظیم تکنولوژی پیچیده نداشته باشه، حتی بعضی وقتا توی زیر پلن باید بشه اینو ساخت، حتی با استفاده از وسایل آشپزخونه سوخت بشه ساخت، حتی توی تراشکاری کوچیک بشه سوخت ساخت. اولا هزینه پایین باشه، دوما قابلیت ساخت و تولید کشور جهان اسلام امکانش باشه.
و معلوم هم هست که اینو برای چی در واقع توسعه داده بود و این روش ها رو پیشنهاد کرده بود و پیگیری میکرد، روش هایی که با کمترین امکانات بشه موشک های با راندمان بالا تولید کرد.
كانت الصواريخ في البداية كانت صواريخ محدودة المدى، كلها تقريبا يعني 10-12-16 كيلومتر أقصاها، كانوا يعني قد هربوا بعض صواريخ جراد مطور وصل إلى بئر السبع وإلى عسقلان، ف يعني زادت نسبة الخطورة لهذه الصواريخ. تقريبا كان في حوالي 500,000 صهيوني في مدى هذه الصواريخ. عندما ضربت تل أبيب بفجر 5 أصبح يعني عدد الذين يقعون في إطار هذه الصواريخ حوالي 5,000,000 شخص، وبالتالي الخوف يعني والهلع بات أكبر بكثير في الكيان الصهيوني. لم يتوقعوا أن يصل نيران المقاومة إلى تل أبيب، كانوا يتوقعوا في محيط قطاع غزة.
أيضاً أن إيران لها بصمة في هذا المجال الذي أصبح يعني لدى المقاومة تدك به جميع المغتصبات الصهيونية في المحاور في قطاع غزة.
قطاع غزة قطاع مغلق محاصر من الجهات الخمس، إمكانية إدخال السلاح له جداً معقدة وصعبة، فاستعيض بطريقة أخرى. الآن بعض الصواريخ أساسها إيراني، يعني مثل فجر 5، مثل براق أعتقد 70، كلها يعني أساسها إيراني، لكن الآن تم تطويرها ويعني نقلت التكنولوجيا إلى المقاومين الفلسطينيين، والآن يصنعون محليا. طبعا هذا يسهل كثيرا عليه.
چیزی که ما به فلسطینی یاد دادیم موشکش اهمیت نداشت، موشکش یکی از عناصرش بود. اینکه میتونی بجنگی و میتونی از سرزمین دفاع کنی و میتونی جلوی اشغال رو بگیری مهمتر بود، که بهشون کمک کرده همون باریکشون قابل اشغال نباشه. سعی کرد توی این جنگ اخیر اشغال کنه، نتونست. اون فرهنگ همون فرهنگیه که تو جنگ خودمون تجربه کردیم.
مسئله فلسطین فقط مسئله جغرافیا نیست، مسئله بشریت، مسئله انسانیت، مسئله عقیده است، مسئله دل است، مسئله ایمان است. مسئله فلسطین مسئله ماست، مسئله اسلامی ماست، مسئله همه مسلمینه و وظیفه ماست. اونچه که انجام هم میدیم وظیفه ماست، بر کسی هم منت نداریم، وظایفمون رو انجام دادیم، از خدای متعال هم می‌خوایم که کمک کنه بتوانیم وظایف رو انجام بدیم.
شب جمعه بودش در فروردین ماه 1391. بعد از یه نیم ساعتی تأمل ایشون تشریف آوردن و استقبال گرمی کردن. ایشون عنوان کردن که هر زنی که امروز در لبنان احساس آرامش میکنه مدیون حاج حسن هست.
حاج حسن آقا چندین سفر به لبنان داشت که در یکی از این سفرها من هم خدمت ایشون بودم و این توفیق رو داشتم خدمتشون. و هماهنگ کننده سیستم های نظامی و موشکی حزب الله رو همین شهید عماد مقنیه داشت. ما اون موقع بهش میگفتیم حاج رضوان، حاج علی. یه روز ما اومدیم، حاج حسن آقا گفت این حاج رضوان رو میخوام ببینم. حاج رضوانم نوعاً کمیاب بود. حاج رضوان اون سال از مکه که آمده بود موهاشو زده بود و ما یهو دیدیم که من تو لحظه اول حاج رضوان رو نشناختم، دیدم تمام شرایطش اصلا عوض شده. حاج حسن آقا شراخ، حاج حسن با حاج عماد دست انداخته بودن گردن هم. این صحنه یه صحنه تاریخی بود برای ما که چگونه مثل دو تا برادر بلکه نزدیکتر معانقه کردن، دوبوسی کردن. ثبات و امتزاج حاج حسن آقا و حاج عماد بود که توانست حزب الله رو مسلح کنه به اقتدار، به سلاحی که بهترین سلاح بازدارنده در مقابل تجاوزگری های دشمن صهیونیستی در منطقه.
خب ما قبلا به حزب الله کمک کرده بودیم و الان اصلا حزب الله هیچ دیگه نیازی نداره که اصلا ما براش موشک وارد بکنیم، خودشون میسازن. شعار سید حسن نصرالله هم تو جنگ المفاجات بود، یعنی غافلگیری.
المفاجآت التي وعدتكم بها سوف تبدأ من الآن.
یعنی ما یه کاری میکنیم که برای شما غافلگیری باشه و وعده داد که تو جنگ بعدی ما یه غافلگیری دیگه براتون داریم.
اذا كانت اسرائيل اهتزت وارتبكت امام عدد من صواريخ فجر 5 التي نزلت على تل ابيب، اريد ان اقول لهم اليوم، يمكن اول مره بنحكي بهذا الوضوح، فكيف للصديق والعدو ليعرف الصديق أن هذا العدو مردوع، وليعرف هذا العدو ماذا ينتظره إذا فكر أن يعتدي على لبنان؟ إسرائيل التي هزها عدد من صواريخ فجر 5 لا تتجاوز أصابع اليد خلال 8 أيام، كيف ستتحمل آلاف الصواريخ التي ستنزل على تل أبيب وغير تل أبيب إذا اعتدت على لبنان؟ إذا كانت المواجهة مع قطاع غزة وبسبب حصار قطاع غزة، يعني الموضوع يرتبط بالإمكانات وليس بالإرادة، كانت المعركة شعاعها من 40 كيلومتر إلى 70 أو 80 كيلومتر، أما المعركة معنا شعاعها على طول فلسطين المحتلة من الحدود اللبنانية إلى الحدود الأردنية إلى البحر الأحمر من كريات شمونة، وهون خلي الإسرائيلي يسمع مليح، من كريات شمونة إلى إيلات.
ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم، ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم، نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
Be proved. Israeli rocket scientists say there is no serious doubt.
های ضد بالستیک نه تو همه دنیا. یه مقدار زیادیش در واقع جنگ روانیه. شما به یه سپر غیر قابل نفوذ حمله نمی‌کنید. هیچ کشوری نمیاد به کشوری که خیال میکنه یه سپر موشکی غیر قابل نفوذ داره حمله کنه. پس مهمترین قسمت یه برنامه ضد موشکی این هست که طرف مقابل فکر کنه که این برنامه کاملا عملیاتی و غیر قابل نفوذه.
رافائل has developed the first of its kind counter rocket artillery mortar CRAM system.
There is a lot at stake here. The safety of Israeli civilians of course, but lucrative export markets.
این و
فقط راگنیت موشک هدایت نشونده، غیر هدایت شونده، راکت خونپاره و راکت چیکار میکنه؟ خیلی کار ساده میکنه. یه راداری داره، رادارش عجیب غریب خیلی شاخی نیست. مثلا همزمان فرض کن 100 تا دونه 200 تا دونه شی و پرنده رو شناسایی میکنه. این چیز عجیبه نیست. بعد اینا چون بالستیکه، اینا چون هدایت شونده نیستن دیگه، خونپاره و راکت هم اونه که فلسطین هم شلیک میکنن. این میاد تو این لحظه موقعیت رو پیدا میکنه، یک ثانیه بعد میکنه، دو ثانیه بعد یه موقعیت بعدیش رو پیدا میکنه. یه معادلی داشتیم تو دبیرستان دقیقا، یه معادلی بالستیکه دیگه. همین خب کامپیوتر هم که ماشاءالله سرعتش بالاست دیگه. اونایی که میرن میخوان به جای مس کنی، خطای سیستمه. تنها سامانه دفاع موشکی که تست عمل شده گنبد آهنی، که اونم ضد موشکی نیست، ضد راکتی، ضد خمپاره ایه. این شما همین الان شما موشک بزن گنبد آهنی چیکار نمیتونه، چون شما مانور میدی دیگه، همون حسابه بود میکرد. شما یه مانور میدی دفاع به هم میخوره.
پر راه مقابله با این داره، یکی سرعت، یکی حجم انبوه آتیشه. یعنی شما وقتی که یه سامانه گنبد آهنی شلیک میشه چند تا رو میتونه بزنه؟ شما 100 تا موشک میتونی بزنی. وقتی 200 تا موشک شلیک بشه نمیتونی همه رو بزنی، یه سریشون رد میشه. توی موشک بالستیک هم همینه، وقتی که تو میدان رزم واقعی قرار میگیره ما آتیش انبوه خواهیم داشت.
ما اینقدر موشک کانونشنال داریم که شما حتی اگه بعضی از اینا رو تو هوا بزنین ما میتونیم یه شهرتون رو کامل خراب کنیم. باشه بعضی از اینا رو میزنه دیگه، سیستم ضد موشک اسرائیل بعضی از اینا رو میزنه. ما انقدر به سمتتون موشک شلیک میکنیم که یک شهرتون رو کامل شخم بزنیم.
و اصلا تعداد زیادی مهم نیست. سلسله نصرالله یه جمله‌ای داره، میگه آقا ما اولین شهرک اسرائیلی که نزدیک به مرز لبنان مثل کریتشونه، این شهرک رو که بگیریم تلاویف خالی میشه. یعنی اینقدر صهیونیست‌ها ترسوان، مخصوصا مردمش. حتی شما نگاه کنید در خلال جنگ 33 روزه فیلمایی که کانال 10 اسرائیل پخش کرد، اصلا مصاحبه داره با شهرکشون که دارن میرن توی پناهگاه، میگه چرا میرین؟ میگه به خاطر اینکه سید حسن نصرالله گفته ما بریم تو پناهگاه.
این آیرون دام از 2011 عملیاتش هم گمد آهنی 2005 طراحی شده، 2011 عملیاتی شده، الان که 2014 است. آمریکا نزدیک 929 میلیون دلار کمکشون کرد. یه دونه آتشبار آیرون دام، اون سیستم است که 20 تا دونه موشک توش جا میشه، نزدیک 50 میلیون دلار خرجشه هر کدومش. هر یه رهگیری، هر یه موشک رهگیری که شلیک کنه 20000 دلار قیمتشه. میدونی چی مهمه؟ من با خلاقیتم با یه راکت اینا لوبا مثلا 200 دلار نمیشه. یاد دارم میگم اونو به چالش میکشم.
حالا شما حساب کنید یه دونه موشک سجیل ما بخوره تو تل آویو، یا بخوره تو حیفا، یا بخوره توی یه شهر مهم اسرائیل، چه اتفاقی میفته؟ وقتی اون میگه ما کریتش مونه رو بگیریم تل آویو خالی میشه، حالا یه موشک ایرانی بخوره تو تل آویو، اون موقع دیگه اصلا احتیاجی نیست که ما کاری بکنیم، خودش از هم میپاشه.
اسرائیل میدونی نگرانی اونچنانی نداره، انواع اقسام لایه‌های دفاعی رو داره.
آقای آریان به عنوان یه فرمانده ستاد خیلی آسون میتونن در اتاقشون بشینن و بگن که هیچ خطری نیست و هیچ نگرانی نباید وجود داشته باشه، و گفتن که اسرائیل یک کشور کوچیکه، یک کشور پرجمعیت به طور نسبی، و کوچکترین اشتباهی که رخ بده ممکنه باعث نابودی این کشور بشه. اسرائیل تمام سیستم‌های دفاعی رو داره از خودش، ولی اگه حکومت ایران 5 تا موشک رو همزمان پرتاب بکنه، یا 10 تا یا 20 تا رو همزمان پرتاب بکنه و یه دونش بخوره به مرکز تل آویو، اسرائیل نابود خواهد شد.
شهاب 3، اولین موشک اسرائیل زن ایران با بردی بیش از 1300 کیلومتر. پس از ساخت موشک‌های شهاب 1 و 2 که برد 300 و 500 کیلومتر پوشش می‌دادند، رونمایی از موشک شهاب 3 در سال 77 با برد 1300 کیلومتر، یعنی کمتر از فاصله مرزهای غربی ایران تا تل آویو، توازن قوا در منطقه را تغییر داد. با آزمایش عملیاتی موفق این موشک، برای اولین بار تمامی نقاط رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه زیر برد موشک‌های ایرانی قرار گرفت. برده مدل های بعدی شهاب 3 تا 1700 کیلومتر هم گفته شده. طول این موشک میان برد زمین به زمین حدود 16 متر و با قابلیت جدایش بدنه و سر جنگیه. وزن موشک شهاب 3 بیش از 15 تنه که یک سر جنگی 700 کیلویی قدرت تخریب اونو به طور شگفت‌انگیز زیاد کرده.
مجد خدا شامل حال این بچه ها برای چستای بزرگتر آتی بشه و انشالله زحمات این بچه ها ارمغانی باشه برای عزت اسلام و محسنین، انشالله توفهی باشه برای مقام معظم فرمان کل قوا که ایشون مختبرانه بتونن انشالله از اسلام و اهل بیت انشالله یاری کنن به برکت و صلوات بر محمد و آل محمد.
ایشون تو کار خودش بیشتر همت و تلاش خودش و زیر مجموعش رو معطوف به این میکرد که دقت کارش رو بالا ببره، دقت موشکاشو بالا ببره. علتش هم این بود که میگفت اگه یه روزی اسرائیل بخواد تهدیداشو عملی کنه، به خاطر شرایطی که اونجا داره و فواصل کمی که بین مناطق اسرائیل نشین و فلسطین نشین هست، ما باید نقطه زنی دقیقا بزنیم.
یک آخرین موشک دریایی و نقطه زن ایران، معروف به شکافچی بالستیک ناوهای غول‌پیکر. این موشک بسیار پیشرفته تر و دقیق تر از دو خانواده خودش، یعنی فاتحه 110 و خلیج فارسه، که کاملا نقطه زن عمل میکنه. وزن 4 تنی و سر جنگی 500 کیلوگرمی هرمز به همراه سرعت بالای موشک در هنگام برخورد اونو برای هر هدفی تبدیل به یک کابوس واقعی کرده. موشک بالستیک هرمز 1 یک موشک ضد راداره و میتونه رادارهای روی ناو هواپیمابر یا یک سایت پاتریوت در خشکی و یا یک سایت راداری جستجوگر رو منهدم کنه. برخلاف موشک خلیج فارس که از هدایت اپتیکی بهره میبره، موشک هرمز 1 از جستجوگرهای امواج راداری بهره برده و به منبع انتشار اونها حمله میکنه. هرمز 2 نوع ارتقا یافته هرمز 1 که هدف اون رسیدن به لایه‌های درونی ناوهای هواپیمابره.
موشک‌های بالستیک ضد سطحمون هم توی مانورهای موشکی همشون نقطه زن بودن، یعنی یه محل مشخص از یه پایگاه رو هم میتونن بزنن. وقتی همچین تکنولوژی داشته باشی، میدونی با چه تعداد موشک میتونی کل پایگاه رو بزنی. بنابراین این تکنولوژی که کلاهک‌های ما کاملاً هدایت پذیر باشن تا لحظه رسیدن به هدف تو ایران الان وجود داره.
موشک قیام، یک موشک 800 کیلومتری هدایت پذیر از دور که با هدف پاسخ به هر گونه تحرک تهدیدآمیز پایگاه‌های منطقه‌ای دشمن ساخته شده. قیام اولین موشک بدون بالک ایرانه که به صورت کاملا بومی طراحی و ساخته شده. عصف بالک ها در این موشک باعث کاهش ابعاد و چابکی بیشتر اون برای پرتاب و سیروهای مخفی زیرزمینی میشه. قیام 12 متر طول و 7 تن وزن داره و سر جنگی این موشک هم 645 کیلوگرمه.
چون شما وقتی که میخواید یه شهری رو بزنید خب یه شهر گستره زیاده، اما وقتی یه ناو رو میخواید تو دریا بزنید فاصله اندازه اون ناو خیلی زیاد نیست، شما باید انقدر دقیق باشه که تو آب نخوره، بخوره رو ناو. روی این حساب اومدن وارد به حوزه بالستیک دریایی شدن که اصلا به عنوان یکی از شاهکار خود شهر تهرانی مقدم هم هست.
مثال مستاق خیلی ساده همونجا میگم مثلا یه ناوش رو مثلا داغون بکنیم، خب این وحشتناک بیان می‌کنی، شاید معادل این باشه یه بمب اتم بزنی تو خاکش یا 10 تا وقت منبر داره که اینا نماد اقتدار نظام میشن. حالا بجز قیمت و ایناش بماند و قیمت و احتمال ایناش بماند، شما یه افزین خیلی کار سختی ترخ کرده میشه ولی شده نیست میشود شما این کار رو بکنین، بجز منش اینکه یک دوام توان آفندی شد از بین بردین که این خیلیه خیلی اصلا خیلی حرف بزرگیه خیلی حرف بزرگه و از طرف دیگه اون ابهتش رو شده.
موشک سجیل، یک بالستیک دوربرد 2000 کیلومتری که برخی اونو قوی ترین موشک بالستیک ایران با سوخت جامد میدونن. با وجود این موشک تمام مناطق رژیم صهیونیستی حتی از مناطق مرکزی ایران هم قابل هدفگیریه. سجیل های ایران نمونه مشابه خارجی ندارن و این موشک اولین موشک بالستیک برد بلند ایرانه که با استفاده از فناوری مهم سوخت جامد به صورت دو مرحله ای عمل میکنه. زمان آماده سازی این موشک برای پرتاب بسیار کوتاهه و کمتر از 10 دقیقه آماده پرتاب میشه. این قول 18 متری 24 تن وزن داره که سر جنگی اون هم 650 کیلوگرمه. موشک بالستیک سجیل با سرعتی معادل 10 تا 12 برابر سرعت صوت حرکت میکنه و در حدود 13 دقیقه به بیشینه بردش که 2000 کیلومتر میرسه. شتاب و سرعت بسیار بالای سجیل رهگیری اونو برای سامانه های پدافند دشمن بسیار سخت و دور از دست رس کرده.
خب این موشک 700 کیلوگرم وزن سرجنگیشه، یعنی اون چیزی که آخر اصابت میکنه ولی 700 کیلوگرم مواد منفجر است. خب اولا هدفگیری سخته، دوما سرعتش بسیار بالاست، سرعتش 4300 متر بر ثانیه است، یعنی از جو که خارج میشه بخود برگرده با این سرعت. خب این سرعت اصلا سرسام آوره، یعنی شما چه سامانه ای رو میخوایی بذاری که این موشک رو بزنه رهگیری بکنه و بزنه، یعنی شما کمتر از 10 دقیقه میتونید اسرائیل رو بزنید. خودشون هم اعتراف میکنن میگن در حدود 7 دقیقه.
در مورد زمان آماده سازی که ارسودی نکته من باید اضافه بکنم، اخیرا رسانه اعلام کردن به نقل از آموسیاتلین از مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی که حالا عنوان کرده که موشک‌های ایرانی زمان 7 دقیقه طول می‌کشه که برسن. این منظورش تو ادعایی که کرده از زمان شلیک تا زمان رسیدن به هدف بوده.
We are living in a bad neighborhood. 200 million Arabs don't want to see us on the shores of the Mediterranean. A billion Muslims will join them easily to destroy us.
ببین ما ماهواره تو مدار گذاشتیم. این خودش معنی داره. یعنی ما یه پلی رو رد کردیم.
کشوری که ماهواره میتونه تو مدار قرار بده، عملاً تکنولوژی موشکی رو تا هر بردی داره. درسته ما ماهواره برداریم، ولی اونا میتونن بفهمن که ما از نظر تکنولوژی به کجا رسیدیم. اینکه ما چی رو اعلام میکنیم یا چی رو اعلام نمیکنیم، این خیلی معیار اونا نیست.
یعنی هر چی زودتر، تندتر، یه چیز سنگین‌تر بفرستی، خب عاقلانه‌تره. این وقت هر چقدر که موشک موتورش قوی‌تر باید باشه، سوخته باید بیشتر باشه، سازه باید سنگین‌تر باشه، اینا یه نقطه سر به سری دارن دیگه. هی نمیشه اینا رو زیاد کنی. بخاطر اینکه مشکل بکنه میان موشکو چند مرحله‌ای می‌کنن، را دو یا سه مرحله‌ای معمولا. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که آقا موتور مرحله اول می‌سوزه، یه شتابو میده، بعد خاموش میشه، جدا میشه، اون آتش قاله اون جرمه اضافه میره کنار که اون بار مفیده سبک‌تر بشه به قول شما، که بیشتر شتاب بگیره. این یه تکنولوژی بوده که ما اینو حل کردیم. چون شما ماهواره تو مدار نمیتونی بذاری، من اینکه حداقل موشک دو مرحله باشه مثلا نمیشه، غیر ممکنه. پس ما این موضوع رو
موشکای ایران مثلا به اروپایی بگن ایران موشکاش الان تا اروپا هم داره میرسه کم کم. کیا سعی میکنن این کارو بکنن؟ اسرائیلیا.
دکتر من بازدارندگی دفاعی است. یعنی میگم دارن یه کاری میکنن که او بدون مثلا به من حمله نکنه. بنابراین اگه شما اعلام کنید من 5000 کیلومتر ساختم، خب ببین کجا رو میخوای بزنی؟ کی رو میخوای تهدید کنی؟ چون شرایط ما، چون شرایط کلونی ما کنیم که تا زیر پذر ببینیم زیر فشاریم دارن میگم ما. بخوای بکنیش مثلا 13000 کیلومتر خود کامیکال میخوای بزنی؟ اینا هند ببخشید همینجوری داره، هند الان 5000 کیلومتر چون تثبیت کرده کسی شما برای چش ابروه ببخشید قانون جنگل.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید دو ماه پیش گفت که بر اساس توافق ژنو که بین ایران و قدرت‌های بزرگ به دست آمد، موضوع برنامه موشک‌های بالستیک ایران هم در این دور از گفتگوها مطرح خواهد شد.
ببین توی قطعنامه‌های شورای امنیت سعی کردن یه جوریسپروڈنس علیه صنایع موشکی ما هم درست کنن. اینکه اونا حق دارن یا حق ندارن، طبق منشور سازمان ملل قدرت‌های دارای حق وتو حق دارن هر موضوعی رو به عنوان موضوع جلسه شورای امنیت مطرح کنن. این بحث که شما یه نوع مشروعیتی برای قطعنامه‌های آمریکایی شورای امنیت خودتون هم قائل باشین یه بحثیه، اینکه اونا سعی کنن اینا رو اینفورس کنن یه بحث دیگه است.
کاملا مشخص شما قوی باشید تا امن باشید. این دیگه فکر کنم همه اینو دیگه بدونن و هیچ کسی نمیتونه اینو الان نقد بکنه، چون داریم در منطقه خودمون حداقل این موضوع رو لمس میکنه.
اگه به عنوان قدرت قبول داشته باشن اصلا صحبت نمیکنن. اینه که با اون مذاکره میکنه، اول یعنی قدرت ایران رو پذیرفتن. خب این خودش یه به قول نکته است که اونا اولا قدرت شما رو پذیرفتن که شما قدرتمندی، باید باهاتون صحبت کرد و الا میتونستم دو تا موشک بزنم تمومش بکنم. اما چرا تو این زمینه نمیتونن کاری نکردن؟ خاطر اینکه نتونستن. وقتی هم که نمیتونن میگن آقا، حالا پیش خودشون میگن، میگن آقا ما که نتونستیم، تو مذاکرات بیایم به اینا بگیم آقا خودتون بیاین جلوی موشکاتونو بگیرید.
هیچ کس توی جمهوری اسلامی ایران علاقمند به استفاده از هیچ سلاحی نیست. همه سلاح‌های ما دفاعی هستند. در عین حال ما اراده‌ای داریم توی این کشور که این اراده قابل مذاکره نیست.
واشنگتن پست و تعدادی از رسانه‌های آمریکا به نقل از لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا از بالا رفتن احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران از ماه آوریل خبر دادند.
The fact is that every day that passes, Iran gets closer and closer to nuclear bombs. The world tells Israel, wait. There's still time. And I say, wait for what? Wait until when?
The world needs American strength, not apologies.
چرا یه جایی رو تو سوریه بمباران میکنن بعدش هم خوشحال و خندان میرن؟ چون حساب کردن گفتن ما اینجا رو بمباران میکنیم سوریه کاری هم نمیکنه. یا کار مهمی نمیکنه. به هر دلیل حساب کردن. چرا یه جایی رو تو سودان بمباران میکنن؟ اصلا میگن ما نمیگن اصلا ما بمباران کردیم. چون میدونن سودان کاری نمیکنه. چرا راجع به ایران هی حرف
ما اگه بخوایم این مقدار واقع بینانه نگاه کنیم، حالا شاید اسرائیل تونست یه حمله مقطعی کرد و مثلا یه نیروگاه ما رو مثلا زد، مثلا بوشه رو که نزدیک تونست زد، اما نیروگاه بوشه کشور ما رو اکار میندازه؟ اکار نمیندازه. ولی این امکان رو به ایران میده که حالا پاسخ محکم به اون بده. پاسخ محکم ما چجوریه؟ و فاصله با اسرائیل 1200 کیلومتر کمتره. موشک‌های ما چند کیلومتره؟ موشک‌های ما از 300 کیلومتر شروع میشه تا 2000 کیلومتر. یعنی شما نگاه کنید، حالا موشک‌های مثل فاتح یا خلیج فارس که موشک‌های 300 کیلومتریه، یا قیام که 800 کیلومتره و برای پایگاه آمریکایی بیشتر استفاده میشه. بعد از اون دیگه موشک‌هایی هستن که میشه بهشون گفت موشک‌های اسرائیل زنمون.
شما یه جایی رو تو ایران می‌زنید، یه چیزی رو شروع کردیم، ما ادامهش میدیم. موشک‌های ما دیگه مثل موشک‌های حماس نیست که تازه بخورم فقط یه نفر زخمی بشه توش. یه کلاهک یه تنیه، 10 تاشو بزنیم 10 تن TNT زدیم، 100 تاشو بزنیم 100 تن TNT زدیم. عملاً مثل یه، چون تعداد بالاست، عملاً مثل این هست ما شهر شما رو به صورت قالیچه بمباران کردیم.
اسرائیل اصلاً تو هیچ سناریو میدونی که طرف حریف ایران نمیشه. میگم اساساً زورش نمیرسه.
استراتژی نظامی جمهوری اسلامی ایران با موشک شروع نشده، با موشک هم تمام نمیشه. با مردمی شروع شده که بعد از یه انقلاب بهشون حمله شده. با مردمی که هیچی نداشتن، یعنی آسمون کامل دست عراقی‌ها بوده ولی رفتن جنگیدن. با مردمی که از بیش از 30 کشور اسیر داشتن تو جنگ 8 سالشون. این مردم نشون دادن که هر دیوونه ای میتونه یه جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران رو شروع کنه، اما تمام کردنش دست خودش نیست.
ما تو آخرین لحظه که خدا ما اون بده در کنار امام حسین در یاد اصحاب حسین خدا خواستیم باقی بمونیم و اگر به اینا نکنم دندون هم همدیگه میفشاریم تا روز موت فرا برسه. اگرم اون روز روز نمرد بود الحمدلله رب العالمین، مثل گذشته که خدا توفیق داد یا علی، اگرم نمرد نشد بچه‌ها اصلا اون قلب اینا تو نشونه میگیری.
ستمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.